الله الرحمن الرحیم.
ما باید اول ببینیم که خود این لغت فطرت چه لغتی، دقیقا ریشه این لغت را به دست بیاریم. بعد مسئله دیگری که ما باید در اینجا بحث بکنیم این است که آیا انسان به طور کلی یک سلف فطریات که تعریفش را خواهیم کرد، اصلا آیا انسان یک سلسله فطریات دارد یا ندارد؟ انسان فاقد هر گونه فطرت است. کلمه دیگری من ردیف قرار نمیدم از قبیل سرشت امسه اینها، چون هنوز ما فطرت را کاملا تعریف نکرده ایم. و بخش بحر سوم ما درباره خصوص دین خواهد بود که آیا دین فطری و یا فطری نیست. یعنی قرآن که صریحا فرموده است دین فطری، بعد یک بحث علمی باید روی انسان بکنیم و ببینیم بر روی دین و روی انسان و ببینیم آیا اساسا دین فطری هست یا فطری نیست. البته این مسئله بعد شاخه های خیلی زیادی در جاهای زیادی پیدا می کند. از جمله در بحث تعلیم و تربیت هست که بحث بسیار وسیعی هست. اگر انسان دارای یک سلسله فطریات باشد، تربیت باید با در نظر گرفتن همون فطریات صورت بگیرد. و اصل لغت تربیت هم اگر به کار برده می شود، چه آگاهانه و چه غیر آگاهانه، بر همین اساس هست. چون تربیت یعنی روش دادن، پرورش دادن و این مبنی بر قبول کردن یک سلسله از استعدادها و به تعبیر امروز یک سلسله ویژگی‌ها در انسان است. یعنی طبیعت با صنعت این تفاوت رو دارد که در صنعت حساب ساختن است. یعنی چه؟ یعنی انسان منظوری را اول دارد، بعد از یک سلسله مواد به عنوان یک سلسله اشیاء برای منظور خودش استفاده می کند. حالا به خود این ماده توجه ندارد که حالا این ماده را با این کاری که روش انجام دهد، آیا این ماده را کاملش کرده است یا ناقصش کرده است. ماده میخواد کامل بشه، میخواد ناقص. منظور من باید درست بشود. یک نجار یا یک نفر معمار بناک ساختمانی می سازد، از نظر او که عملش یک نوع ساختن هست، این باید که هدف او باید تأمین بشود. حالا هدف او که باید تأمین بشود، یه سلسله چوب، آهن، سیمان، امثال اینها، آیا اینها را در ذات درات طبیعت خودشون پروری دهد، تکمیلش می کند؟ نه، اون کار نداره اساسا. بلکه اساسا گاه لازم می شود که اون را، یعنی اون ماده را ناقصش بکند برای اینکه برای منظور او به کار بیاد. در خلاف یک نفر باغبان، باغبان در عین این که منظور و هدفی دارد و منافعی دارد، ولی بحث پرورش دادن طبیعت گل است. یعنی اون گل را و اون گیاه را، اون طبیعتش را در نظر میگیرد و میشناسد راه رشد و کمالی که او در طبیعت برای او معین است. او را در همون مسیر طبیعی و فطری، به یک معنا در همون مسیر طبیعی و فطری خودش، اون را پرورش میدهد و از همون استفاده میکند. انسان را دو جور میشود ساخت. یکی ساختن، اون که اشیاء را میسازند، یعنی فقط اون کسی که سازنده است منظور خودش در نظر میگیرد، فرد را به شکلی در میآورد که اون منظور را تأمین بکند. حالا میخواد این فرد با ناقص کردن اون منظور را بهتر تأمین بکند یا با کامل کردن بهتر اون منظور را تأمین بکند. من این مثال رو گاهی وقتای دیگر در دیگر زدم، گفتم ببینید به گوسفند را یه وقت آن به عنوان یک شی برای خود در نظر میگیرد، یه وقت انسان گوسفند را به عنوان یک شی برای انسان. اگر گوسفند را از نظر خود گوسفند بخوایم در نظر بگیریم، آیا مصلحت گوسفند به اخته کردن گوسفند هست؟ ابدا. ما با عمل اخته کردن را اولا زجر میدیم و بعد ناقصش میکنیم. یکی از جهادات لازمی که در طبیعت برای او هست و باید باشد و کمالش هم هست او را ازش میگیم. ولی ما گوسفند را وقتی که به منافع خودمون در نظر میگیریم از دن، ما گوسفند را به عنوان یک شیء برای خودمون در نظر میگیریم. چه کار داریم که برای گوسفند بخواد کامل باشه یا ناقص؟ من میخوام چاقش بکنم گوسفند را، گوشتش بیشتر بشود و برای اینکه گوشتش بیشتر بشود باید اختش بکنیم که حواستش دو دنبال سپند ماده نباشه، حواست فقط به چیدن باشه، بیشتر بخورد، چاق بشود، گوشش بیشتر بشود، سنگین بشود، که بعد وقتی ما سر این گوشتند میبریم گوشت بیشتری برامون داشته باشد. در انسان هم همین طور است. اینهایی که قائل به اصالت اجتماع، که این اصالت اجتماع آخرش بر میگردد به اصال طبقه مخصوص که همون طبقه حکام باشد، انسانها را جوری میخوان بسازن که منظور طبقه حاکمه تأمین بشه، بهتر تأمین، یا به قول خود اونها جامعه بهتر، جامعه مفید باشد. که حالا بحثش رو بحث میکنیم که آیا تیمیان کمال فرد و کمال جامعه هست در بسیاری از مسائل، که گاهی وقتا ما برای اینکه جامعه را به کمال برسانیم مجبور فرد را ناقصش بکنیم یا چنین چیزی در کار نیست. بحثش رو در آینده میکنیم. حساب کنن میگن آقا جامعه به چنین که چنین و چنون افرادی نیاز دارد. بسیار به چه جور افرادی نیاز دارد؟ میگن مثلا جامعه به افرادی نیاز دارد انضباطی، سربازهای 100% انضباطی که فرمان ما فوق را بدون چون و چرا اطاعت بکند. هر چه که به او غیر از فرمان فرمان چیز دیگری رو درباره شر نکند. حالا اگر انسان خود اصالت اراده داشته باشد و اصالت عقل داشته باشد، یعنی از نظر عقل و فکر استقلال داشته باشد، فکر کند این کار را چرا من میخوام بکنم، یا این انسان یه سلسله عوامسانی داشته باشد، این دیگه به درد این کار نمیخوام، اینا به درد جامعه نمیخوام. به درد جامعه به قول اونها افرادی میخورد که نه فکر داشته باشن نه عاطفه. یعنی اگر بهش یه بوم رو داد گفت بالای این شهر بینداز، نه فکر بکنه که آخر این مردم چه گناهی دارن و چرا اینجا، آخر مرد هست، زن هست، پیر هست، جوان هست، بچه هست، بیگناه هست، با گناه هست، نه فکر بکنن و نه یک ذره عاطفه داشته باشن. همون جوری که تخم اون گوسفندی میکشن در این که بهتر بچرد و چاقتر بشود، این رگه های عاطفی و احساساتی اینها را از انسان، همین عاطفه های انسانی را درست از وجود اینها میکشن. یک حالتی نظیر حالت استتباع بهش میدهن که اصلا اسفحریت فکر از اشتب شدن، اون وقتی که یه انسانی میشه که برای اونها خیلی خوب به درد میکنه. ولی این بر اساس تربیت به معنی واقعی، تربیت یعنی پرورش دادن استعدادهای واقعی انسان. او اگر استعداد عقلانی دارد و چون و چرا در مسائل دارد، این را باید پرورش باید داد، نه اینکه باید پشت در او. اگر در این عاطفه یعنی وجود دارد، رحم اگر مثلا در این وجود دارد، باید او را پرورش داد. حالا البته اینها حد افراط و تفریط دارد جای خود، فرض این جهت است که مسئله فطرت با مسئله تربیت هم یک خویشاوندی خاصی دارد که این را جداگانه روی اون بحث. مسئله تاریخ و تکامل تاریخ یکی از مسائل مهم در فلسفه های انسانی امروز در جامعه شناسی، مسئله تکامل تاریخ است. اگر ما برای انسان رد قائل باشیم، تکامل تاریخ را به شکلی باید توجیه بکنیم، و اگر فطرت قائل نباشیم، همینجوری که بسیاری از مکتب‌های امروزی به کلی نفی می‌کنند فطرت را از انسان، تکامل تاریخ را به شکل دیگری باید بگیریم. خب این حالا بحثایی که به طور اجمال اشاره کردم، ما از اول شروع بکنیم. یکی این که این لغت فطرت که در قرآن آمده است، فطرت الله التي فطر الناس عليها، چه لغت ماده فطر، یعنی ماده مرکب و پای معلق ذره، این ماده مکرر در قرآن آمده است. کلمه فطرهنه، کلمه فاطر السماوات والارض، کلبه اذا سما اون فطرت منفطرون بهی، اینها در قرآن آمده. در همه جا در مفهوم این کلمه ابداع و خلق، و بلکه خلق به همون معنای ابداع، یعنی به اصطلاح ابداع یعنی آفرینش بدون سابقه به یک معنا، در همه اینها هست. ولی این لغت با این صیغه، یعنی با این وزن، فطرت، فطره بر وزن فعله، فقط در یک آیه آمده است که در مورد انسان است و در مورد دین، که دین فطرت الله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. تفسير آیه رو به تفسیر بعد از در زبان عربی این وزن فعله، کسانی که آشنا هستن میدونن، دلالت بر نوع میکند، یعنی گونه. مثلا یه وقت میگیم جلسه، یعنی نشستن، نشستنی. یه وقت میگیم جلسه، یعنی نوع خاص، نوع خاصی از نشستن. اگر گفت جلست و جلست زیدن، یعنی نشست به گونه نشان زید. زید چجور میشینه؟ من مانند زید نشستم. شعر سیوتی، شعر الفیه ابن مالک: و فعلتون لمرت که جلسه، فعلتون لحیعت که جلسه. بنابراین لغت فطرت که در مورد انسان و رابطه اش با دین آمده است، معناش این است فطرت الله التي فطر الناس عليها، یعنی اون گونه خاص از آفرینشی که ما به انسان داده ای، یعنی انسان به گونه خاص آفریده شده است. این فطرت از خود الله، این کلمه ای که امروز میگن ویژگی ها، ویژگی های انسان، ویژگی های انسان، اگر ما برای انسان یک سلسله ویژگی ها در اصل خلقت وائل باشیم، مفهوم فطرت رو میدهد. فطرت انسان یعنی ویژگی های اصل خلقت و آفرینش انسان. چون میخوام از مدارک معتبر به اصطلاح شاهد آورده باشیم، یکی از کتب معتبری که در لغات قرآن و حدیث و بالخصوص در حدیث نوشته شده است، کتابی به نام نهایه ابن اسیر، معروف است، یه حد زیادی معروف است. سه برادر هستند که هر سه برادر به نام ابن اسیر خونده می شوند. یکی عز الدین است، یکی نوع علا الدین است، اسمای مختلفی هم دارند، حالا اسماشون دقیقا یادم نیست. به این هر سه نفر از محققین و علمای اسلام هستند. کامل ابن اسیر از یکی از این برادرها و اصل الغابه، جامع الاصول که در حدیث هست، یکی از برادرها. این النهایه که از کتابهای بسیار بسیار خوب و دقیق در توضیح لغاتی که در احادیث آمده است، از یک برادر دیگر است. همچنان که در لغات قرآن مرادات راغب کتاب بسیار بسیار نفیسی، اون لغات قرآن به خیلی خوب ریشه شکافی کرده است و ابن اسیر لغات حدیث را. ابن اسیر در النهایه به مناسبت اون حدیث معروف که کل مولود یولد الفطره، هر مولودی متولد می شود بر فطرت اسلامیه، لیکن پدران او یعنی عوامل خارجی او را منحرف می کنند، یهودیش یا نصرانی یا مجوس کنند، حالا در باره خود حدیث هم بعد بحث می کنیم. این حدیث را چون نقل کرده است، کلمه فطرت را معنی کرده، گفته الفطر الابتداء والاختراع والفطرت الحالت من. حالا ممکنه که دوستان خستم بشن از خوندن اینجور چیزها، ولی حالا تورایش هم شده ما این داره میتونه. گفته از فطر یعنی ابتدا کردن، ابتدا و اختراع یعنی خلقت ابتدایی. مقصود از خلقت ابتدایی که ابداع هم احیانا بهش میگن قابل نتقلیدی، کار خدا فطر است، اختراع است، ولی کار بشر معمولا تقلید است. حتی اختراع هم که بشر می کند، باز در اختراع عناصر تقلید وجود دارد. یعنی چه؟ ببینید، بشر کارهاش تقلید از طبیعت است. یعنی قبلا طبیعتی وجود دارد، بشر طبیعت رو الگو قرار می دهد، بر اساس این طبیعت نقاشی می کند، صنایع می کند، مجسمه سازی می کند، احیانا اختراع و ابتکار هم بشر می کند. بشر قدرت بر اختراع و ابتکار دارد، ولی مایای اصلی اختراع و ابتکار است باز خود طبیعت است. یعنی از طبیعت الگو گرفته است. در اسلامی، در نهج البلاغه، غیر نهج البلاغه زیاد روی این قضیه تکیه شده است. قهرم خوب همین جورم هست. خدای متعال، خدا که دیگه کار خودش را از یک صنع دیگری تقلید نکرده، چون هرچه هست سن اوست و مقدم بر سن او چیزی. این است که کلمه فطر اگر میگیم مساوی با ابتدا و اختراع است، یعنی یک عمل غیر تقلیدی از روی چیز دیگر تقلید نشده است. بعد گفتم والفطرت و الحالت و من کالجلست و رکبه، همینی که عرض کردیم. فطرت یعنی حالت خاص و نوع خاصی از آفرینش، مثل لغت جلسه و رکبه که یعنی نوع خاصی نشستن و نوع خاصی استادن. اینها رو من مخصوصا میگم برای اینکه اگر ما بعد معنی میکنیم بدونید که این معنی ها بر اساس همین چی، بر اساس مفهوم صحیح لغوی این کلمات است که این مفهوم صحیح لغوی لغویون بسیار معتبر از قدیم گفتن. گفتم والمعنی ان یولد علی نوع من الجبلت و طبع المتهیئ لقبول الدین فلو ترک علیها لستمر علی لزومها. یعنی انسان به نوعی از جبلت و سرشت و طبیعت آفریده شده است که آمادگی دارد برای پذیرش دین، و اگر عوام اگر به حال خود و به حال طبیعی اگر رها بشود همون به انقاد می کند، مگر اینکه عوامل خارجی و قصری او از راهش منحرف کرده باشد. بعد میگوید به این که در حدیث لغت فطرت مکرر آمده است. مثلا در یه حدیث پیغمبر اکرم که دنباله که اولش هم ذکر نکرده، گفت مثلا اگر کسی چنین بکند، مثلا میگم این کار را کرده است علی غیر فطرت محمد، یعنی یا برد علی غیر فطرت محمد، یعنی علی غیر دین محمد. یعنی اینجا به جای کلیم خود کلمه فطرت آمده. باز ابن عثیر میگوید که حدیث علی، در حدیث علی علیه السلام است و جبار القلوب علی فطراتها. نمیدونم حالا این در نهج البلاغه است یا نه، فرصت نکردم نگاه بکنم. خدای متعال که دلها را آفده است، جبار است یعنی جبران کننده است، که باز اون مقصود الله دلها را بر اساس فطرتهای این دلها. اینجا از این کلمه یعنی فطرت اینجا جمع بسته شده است. فطرتها، از اینجا ما یک نشانه پیدا می کنیم که اون چی که فطر انسان است از نظر معارف اسلامی یه چیز نیست. یعنی انسان فطری دارد. ابن عثیر گفته ای علی خلقها که جمع فطر. حدیث عجیبی از ابن عباس نقل میکند که همین را قرین من میگیرم برای اینکه لغت فطرت از لغاتی است که قرآن برای اول بار به کار برده است. چون ابن عباس پسر عموی پیغمبر است، مردی است قرشی، مردی است عالم، یک عجمی نبوده که بگیم از لغت عرب آگاه بوده. میگوید من معنی کلمه فطرت رو که در قرآن آمده است اون وقتی فهمیدم که با یک اعرابی بادیه نشین روبرو شدم که این کلمه را در موردی به کار برد. وقتی این کلمه را در اون مورد اون به کار برد، مفهوم آیه برای من روشن شد. ابن عباس گفته است که ما کنت ادا فاطر السماوات والارض حتی احتکم الی اعرابیان. لغت فاطر را که در قرآن آمده است درست نفهمیده بودم تا دو عربی، یعنی دو نفر اعرابی، همیشه این عرب بادیه نشین، لغت اعراب که در قرآن آمده است با اون چی که امروز ما میگیم اعراب که جمع عرب میگیریم، این یکی نیست. جمع عرب عرب است. اعراب اعمال به بادیه نشینه ها میگن اعراب و اعرابی. تا دو عرب بادیه نشین آمدن درباره یک چاه آب با اینجا اختلاف شد. یکی از اونها گفت که انا فقرها، مخواستی که چاه مال من است، گفت انا خرطها. مقصودش این بود که من ابتداعا او را حفر کردم، شروع حفر اون کسی که اول آقا چاه را وقتی که میکنم بعد باز برای این ممکن است مثل چاهای خود یمین تهران دیگه اغلب میگی بعد آب میکشه پایین، بعد دو مرتبه دارن حفر میکنن چند متر میرن پایین تر، بعد چند متر میرن پایین تر. این میخواد بگم من صاحب اولش هستم، یعنی اون کسی که اول بار این چاه را حفر کرد من بودم. گفت انا حفرتها، انا فطرتها. و مقصودش این بود که من ابتدا کردم حفر او را. یا از اینجا من فهمیدم که این لغت فطره چه معنی میدهد در قرآن، یعنی یه خلقت 100% ابتدایی در انسان که سابقه ندارد، حتی در غیر انسان سابقه ندارد. در موارد دیگری هم که لغت فطر در زبان عربی به کار برده شده است، همیشه این مفهوم ابتدا، ابتدایی بودن، سابقه نداشتن درش هست. مثلا عرب میگوید که فطر البعیر فطرن اذا شق اللحم و طلع. دندان شتر در میاد برای اولین بار که گوشت رو میشکافد و بیرون میاد، اون ابتدای طلوعش رو بهش میگن فطر. لغت فطر را مثل این که به معنای اون اولین شیری که از تن حیوان گرفته می شود، باز به اعتبار اولین بار گرفته شده است، اش فطر می گرد. راغب اصفهانی هم در همین زمینه، همین لغت را در همین حدودی که ابن اسیر ایش شکافته او هم شکافه است و چون فکر دن می شود دیگه حالا من اونا رو ذکر می کنم. مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله علیه در کتاب سفینه البهار، مرحوم شیخ عباس بهترین کتابش و مفیدترین کتابش کتابی است به نام سفینه البهار که در زمینه احادیث از کشتی بهار است، یعنی احادیث بهار مجلسی را ایشان تحت با لغات مشخص کرده. یک فهرستی است در واقع از احادیثی که در کتاب بهار مرحوم مجلسی هست، ولی با لغت اینها را مشخص کرده، یه خودی تقریب از نهایه ابن عسیر کرده، با این تفاوت که ابن عسیر بیشتر به لغتش و ایشان بیشتر به حدیث کار داشت. ایشان در اونجا از مترزی، یکی دیگه از لغویین، از نقل میکنن که گفته فطرت یعنی خلقت. اون وقت این حدیث را از قوال اللعالی که کل مولود مولود در فطره نقل کردن. بعد یه حدیثی از امام صادق نقل می کند که به یه مناسبت لغت فطره را، فطره را به کار بردن، ولی در غیر این مورد فطرتی که ما می دیدن. قریبت می گه که ما یه روز خدمت امام صادق بودیم، شامی نهاری خلاصه غذایی بود، گوشت شتر آوردن و خوردیم، بعد مقداری شیر آوردن و ایشان از اون شیر آشامیدن و به منم گفتن که تو هم بیا شام، منم شام، منم آشامیدن. بعد من گفتم ایش، گفتن این چیه، دیده یه مزه خامیده. قال انها الفطره، فرمود به این که این فطره است. بعد معنی میکنم میگه که کفک شیر تا در وقت نوشیدم. من به نظرم اون چی که در خراسان بهش جیک میگن، یعنی حیوان وقتی که تازه بچهش متولد میشود اون شیره، آغوزم مثل این که در بعضی ها بهش میگن، عرض کنم که این خلاصه شیر آغوز شیر ابتدایی است که برای اولین بار حیوانی بچهش داییده از اون گرفتن. این هم باز این همون مفهوم ابتداییت در این لغت هست. از لغت فطرت میگذاریم. در قرآن سه لغت آمده است که این از نظر معنا و مفهومی که قرآن در مورد فطرت الله التي فطر الناس عليها به یک دیگر، یعنی به یک معنا هست، یعنی در یک معنا به کار برده شده، با اینکه معانی مختلف دارن، یعنی مفهوم های مختلف است که مصداق واحد دارن. یکی همین لغت فطرت است، دو لغت صبغه، سه لغت حنیف. یعنی در مورد دین فطرت الله گفته شده است، صبغه الله گفته شده است، لحنیفن هم گفته شده است. حالا راجع به صبغه و راجع به حنیف داری بحث بکنیم. در قرآن آمده است صبغة الله و من احسن من الله صبغة. این هم باز در وزن صبغة، همون ماده صبغ و صباغ را میگیم. صبغ این رنگ کردن، صباغ هم این رنگ را. صبغة یعنی نوع رنگ زدن، میکردن، رنگ کردن به معنی رنگ زدن، نه به معنی فریبن. نوع رنگ زدن صبغة الله یعنی نوع رنگی که خدا زده است، یعنی در متن تجلیل رنگ خدایی، رنگ خدایی درباره دین آمده است. این رنگ خدایی رنگی است که دست حق در متن تجلیل و در متن خلقت انسان را به این رنگ متلون کرده است. مفسرین و از جمله راغب گفتن این تعبیر در قرآن به این معنا آمده، از این جهت آمده است که اشاره است به عملی که مسیحی ها می کردند. همین قصد تعمید گفتن و نمیدونم حالا اون آب هم میگن که از در آب عمودیه، چون در آب عمودیه چیز میکردن، شششو میدادن، این را بهش میگفتن تعمید. من از نظر تاریخی درست میدونم، در بعضی از کلمات آمده که این آب رنگ خاصی هم داشته، رنگ زرد مثلا داشته. این ها فقط بودن که و این کاری میکردن، هنوز هم میکنن که تعمید میدن با آب خاصی وقتی که کسی رو میخواستن مسیحیش بکنن، حتی بعد در مسیحیت هم متولد شده است، برای اینکه به اصطلاح وارد دین بکنن قسل میدن، به این وسیله رنگ مسیحیت رو دارن بهش میزنن، یعنی با این شستشو کردن این آب رو که به سرش میریزن یک نوع رنگ زدن، به مسیحیت زدن میدانن. قرآن میگوید رنگ اون رنگی است که خدا در متن خلقت، نه در یه آیه میفرماید ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانی یا بل کان حتن مسلما. قرآن میگوید بشر فطرت دارد که اون فطرت دینی و دین هم اسلام است، و اسلام هم یه حقیقت است از آدم تا خاتم. جز سوالات آقایون هست که آیا شایع هم توحید فطری است یا فطری نیست. بعد خواهیم گفت این که وقتی میگیم دین فطری است چیش میخوان بگیم فطری است، آیا اصول معارفش فطری است یا احکامش هم فطری است، این جزئیاتی است که بعدها باید وارد بشه. قرآن به ادیان قائم نیست، به دین قائم و لحاظه هیچ وقت در قرآن و در حدیث دین جمع بسته نشده، چون دین فطرت است، دین راه است، دین حقیقتی در سرشت انسان. انسانها چند گونه آفریده نشدند و همه پیغمبران که آمدند برای این تمام دستورهاشون دستورهایی بر اساس احیا و دیدار کردن و پرورش دادن همین هستید. اون چون هر زنی دارند تقاضای همین فطرت انسانی، فطرت انسانی که چند جور تقاضا ندارد. و لحاظا قرآن اون چرا که نوح پیغمبر داشته است میگه دین است و نامش هم اسلام. اون چه که ابراهیم داشته میگه دین است و نامش اسلام. و اون چه موسی و عیسی و هر پیغمبر بر حقی داشته است میگه دین است اسلام. بعد این نامهایی که بعدها پیدا میشود میگه انحراف از اون دین اصلی، از اون فطرت اصلی. و لحاظه می گوید که ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانی یا ولیکن کان حنیفا مسلما. ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی، حنیف بود و مسلم. نمیخواد بگه ابراهیم یعنی مسلم بود مثل یکی از مسلمین زمان پیغمبر، یعنی از امت پیغمبر آخر زمان بود. میخواد بگه راه حقیقت که راه ابراهیم بود غیر از مخاطب یهودیت انحرافی است از اسلام حقیقی، نصرانیت هم انحرافی است از اسلام حقیقی و اسلام یک چیز بیشتر نیست. اینجا میگوید به این که این رنگ زدن ها اینا چه اثری دارد، این قسل تعمید چه اثری دارد. با قسل تعمید هم میشه کسی را که چیزی نیست اون چنینش دارد. رنگ زدن اون رنگ زدنی است که دست خلقت در متن آفرینش کرده است. میخواد بگه اون چه پیغمبر ما میگوید چون به همون اسلام واقعی و همون فطرت واقعی، فطرت واقعی یعنی رنگی که خدا در متن خلقت زده است به روح بشر و روان بشر. راغب میگوید که این کلمه سبقت الله اشارتن الى ما اوجده الله تعالی فی الناس من العقل المتمیز بهی عن البهائم. البته فطرت فقط منحصر به عقل دانسته است که الفطره که او را مانند فطرت قرار داده. و کانت النصارا اذا ولد لهم ولدون غمسوه فی اليوم السابع فی ماه عمودیه. مسیحیه بچه که متولد شد در روز هفتم در آب عمودیه تعمیرش میدادن. یز امون ان نزالکت سبغه، فکر میکردن که این رنگ زدن است، این رنگ مسیحیت به زدن است. فقال تعالی له ذلك و من احسن من الله سبغه، از خدا هیچ کس بهتر نمیتونه رنگ بزن. این رنگ رنگی است که خدا داد. در حدیث است الدین الحنیف الفطره صبغت الله و تعریف فی المیثاق. دین حنیف و یا دین فطری و یا صبغت الله همونی است که در میثاق یعنی در پیمانی که خدا با روح بشر بسته است در اونجا خدا بشر را به او آشنا کرده است. اشارت به اون مطلبی که ازش تعبیر به زر و عالم زر می کنن که بهرن مسئله زر و عالم زر در اینجا باید مطرح بشود که مفهوم معناش چی؟ آیا واقعا یعنی انسان‌ها در عالم ماده و طبیعت قبلا یه وقتی به صورت حیوانات کوچکی بودن، بعد چنین، یا یه معنی دقیق‌تری داره که حتما معنی دقیق‌تری داره. زراره از امام باقر می‌پرسد که کلمه حنفاء لله یعنی چه؟ کلمه حنفاء رو وقتی سوال می‌کنه امام می‌فهمه، میگه مل حنیفیه. امام میگه حنیفیت یعنی فطرت. باز ارجاع کرد به امر تسلیم و تسلیم. شیخ صدوق باز نقل کرده است در کتاب توحید خودش، میگه که از امام باقر سوال کردن، راوی گفت زراره گفت سوال کردم از همین فاعل الله غیر مشرکین به و از حنیفیه. امام فرمود هی الفطرة التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله قال فطرهم الله على المعرفه. خدا مردم را بر معرفت خودش مفطور کرده. بعد داستان زر امام اشاره کرد، بعد حدیث پیغمبر را و فرمود پیغمبر هم فرمود کل مولود یولد علی الفطره، یعنی علی المعرفه به ان الله عز و جل خالقه، یعنی در فکرت هر کسی این معرفت هم آفریننده ای. در حدیث دیگر این راجع به ماده حنفه، در ماده حنیف ابن عثیر هم همین معنا را، یعنی همین که در احادیث ما آمده است، همین معانی را نقل کرده است. گفته است که یک معنا گفته این است که معنای حنفا این است که خداوند انسانها را پاک آفریده است از معاصی. خلقت عبادی حنفا طاهر الاعضاء من المعاصی. بعد گفته که بقیل اراد انه خلقهم حنفا مؤمنین لما اخذ عليهم الميثاق على صدر ربكم قالوا بلا فلا يوجد احد الا وهو مغر بان له ربا بان اشرك به واختلفوا فيه والحنفاء جمع حنيف وهو المائل الى الاسلام الثابت عليه والحنيف عند العرب من كان على دين ابراهيم عليه السلام واصل الحنف الميل. دیگه ترجمه لازم ندارم که خطه حرف اون می شود که این می شود که حنیفیت یعنی میل، یعنی گرایش به حقیقت. پس ما لغت حنیف را اگر بخواهیم معنی بکنیم، معنی که می شود حق گرا، حقیقت گرا، یا بگیم خدا گرا، توحید گرا و دین، دین حنیف. انسان در فطرت خودش حنیفیت هست، یعنی در فطرت آن حق گرایی و حقیقت گرایی هست. تا اینجا بحث درباره لغت فطرت بود که برای این که ریشه‌هاش را در آیات و در احادیث و اینها به دست بیارید، به اجمالا ببینیم در احادیث و در آیات قرآنی این یک ریشه ای دارد و یکی از اصول هست، این بود که لازم بود این مقدارها را من عرض بکنم. حالا بریم ببینیم راجع به فطریات انسان به طور کلی دیگه، حالا بحث دینی و مذهبی و قرآنی نمی کنیم. آیا انسان فطریاتی دارد یا ندارد؟ و قهرن معنیش چیست؟ ببینید ما سه لغت داریم که این سه لغت خوب است که از یک دیگر تمیز داده بشن و فرقشون با هم دیگر بیان بشود. یکی لغت طبیعت هست، طبع یا طبیعت. معمولا در مورد بیجانها لغت طبیعت یا طبع به کار برده می شود. البته در مورد جنداره هم به کار برده می شود. میخوام بگم اختصاصا در جنداره ها اختصاصا از این لغت استفاده می کنند. بیجنها اختصاصا در موردشون به کار برده می شود. مثلا ما میگیم که طبع آب این است. وقتی میخواییم که خاصیتی از خواص این موجود را، این موجود بی جان به نام آب را بنیم، میگیم طبع آب چنین است، طبیعت مثلا چنین است که قابل احتراق است، طبیعت نمیدونم که هیدروژن چنین است، طبیعت آزوت چنین است. برای اشیاء به اعتبار خواص گوناگونی که اشیاء دارند یک ویژگی های ذاتی قابلشی اون ویژگی ذاتی او را اسمش میذاریم طبیعت. این ناشی از یک فکر فلسفی است که در همه افراد بشر هست. یعنی بشر اینجوری تقریبا فکر میکند، میگه دو شیء متساوی از هر جهت نمیتوانند خواص گوناگون داشته باشند. اگر خواص گوناگون شد، این دلیل بر این است که یک تفاوت‌های یک چندگونگی در این اشیاء هست. و چون اشیاء را از بعضی جهات متساوی می‌گیرد، مثلا می‌گیره همه اینها جسمن، همه اینها ماده است، ولی می‌دیده از این اشیاء در این اینجا همه جسمن همه ماده هستن، خواصشون گوناگون است. چون این فکر از قدیم بوده، همون مثال هم از قدیم ذکر میکنیم، حالا یعنی دوبال قدیم هست. مثلا میگفته خب آب جسم است به یک ماده، هوا هم جسم است به یک ماده، آتش هم یک جسم است به یک ماده، خاک هم یک جسم است به یک ماده، ولی هر کدام از اینها یک خواص مخصوص به خود دارن که دیگری ندارن. پس ناچار یک قوه، یک نیروی، یک خصوصیتی در این نهفته است، در این جسم که منشأ این خاصیت مخصوص شده، و یک خصوصیتی در اون نهفته است که منشأ خواص مخصوص او شده است، و یک خصوصیت هم در اون دیگری. اون خصوصیتی که منشأ اثر خاص می شود اسمش طبیعت. الان هم ما این کلمه را در همین موارد به کار می‌بریم. میگیم مثلا طبیعت فلان درخت، مثلا طبیعت گیلاس این است. طبیعت فلان درخت این است که در سرما الان طاقت دارد میماند و در گرما از بین میرود. طبیعت فلان درخت دیگر این است که در گرمسیر میتوانش ادامه بدهد در سیدن. وقتی ما هم طبیعت نمید ویژگی خاصی که در درونش هست. البته لغت طبیعت را در غیر بیجان، در جندارها مثل گیاها و حیوانات به انسان هم بکار می‌بریم، ولی در اون جنبه هایی که مشترکن با بیجانها، چون جندارها اون چی که بیجانها دارن جندارها هم دارن، منطقه جندارها یه چیزا دارن که اونا ندارن. لغت دوم ما لغت غریزه که بیشتر در مورد حیوانات به کار برده می شود و کمتر در مورد انسان، و در مورد جماد و نبات به هیچ وجه به کار برده نمی شود. غریزه هنوز ماهیتش روشن نیست، یعنی هنوز کسی نتوانسته درست توضیح بدهد که این غریزه چیست در حیوانات. ولی این قدر هست که نشون میدهد که حیوانات بیشتر از این حیوانات و کمتر انسان و در حیوانات هم حیوانات پستر و پایینتر مثل حشرات بیشتر از حیوانات را کرد. از یک ویژگی های مخصوص درونی برخوردار هستند که راه نمای زندگی اونها یک حالت نیمه آگاهانهی در حیوانات وجود دارد که به موجب این حالت حیوان مسیر خودش را تشخیص می دهد. و این اکتسابی هم نیست، یک حالت غیر اکتسابی و سرشتی در حیوانات هم. مثلا اگر بگیم که بچه حیوان حتی همین حیوانات راقی اینا در همون ابتدای تولد بدون اون که آموزشی ببینن و تجربه ای بکنن به دنبال یک سلسله کارهایی براشون لازم است میروند. یعنی بچه حیوان برخلاف بچه انسان وقتی به دنیا میاد باید او رو به پستون بیدازن بچه انسان را، اگرچه بچه انسان هم یه مقدار از همین که لغاش تجارات میکنه یه خود نشون میدهد که در جستجوی چیزی، ولی خیلی ضعیف. ولی کره عرض همینقدر که از مادر متولد مدوز اون پرده مشیمن بیرون میاد فورا تلاش میکنه برای این که از جا بلند شده. ابتدا که بلند میشه دستاشو بلند میکنه، تاش بلند میشه میخوره زمین، یه دو سه بار میخوره زمین، ولی بالاخره بلند میشه. تا بلند شد بدون این که مادر راهنمایی ازش کرده باشد کمکش بکند این سرش کج میکند به زیر شکم در جفتگو، معلومه که دنبال جفتگوی پستانه. همچنین در ظرف یک دو دقیقه هم پستان مادر رو پیدا میکنن و شروع میکنه به مکیدن. یعنی این نشون میده که بلند شده دنبال یه چیزی داره میره و من که دنبال این پستان هم دارد میره و زود هم پیداش میکنم. حالا یعنی این غریزه لزومی ندارد. خود شما در این کتابها بیشتر خوندید در زمینه غرایز حیوانات. غرایز حیوانات هم خیلی مختلف است. مثلا مورچه در گردآوری آذوقه یک غریزه خاصی دارد. مور آورد به تابستان تا فراغت بوزنه شد. یک وضع فوق العاده عجیبی دارد. و حتی این حیوان در آذوقه های خودش کارهایی می کند، کارهای خارق العاده که معلوم از چه منبعی و چه ریشه ای هست. یعنی نظریات مخامده که معلوم نیست، همینقدر مخامده که نظریات مختلف هست. میگن گندم که جمع می کند گندم خیلی زیاد، این متوجه هست که اگر گندم سالم باشد این بعد چیز می کند به اصطلاح می روید، بعد به دردش نمی خورند. گندم را از وسط میشکافد برای اینکه قابل روییدن دیگه نباشد، این نتواند در واقع میمیراند این گندم. و بسیار کارهای عجیبی که این حیوان میکند. اینا چیه نامیدیم؟ اینها غریزه. غریزه کاری نیم آگاهانه که هم میشه گفت آگاهانه است هم میشه گفت آگاهانه نیست. یه حالت همچین مبهمی هست. خیلی همچون میل کودکان با مادران سر میل خود نداند زبان. از یک طرف به دلیل این که میل است، اصل میل یک حالت آگاه، یعنی میل حالت روانی است که انسان به خود میل یک نوع آگاهی و حضوری دارد، ولی درباره این میل کوچکترین آگاهی ندارد. یعنی از میل به خود میل آگاهی و حضوری دارد، ولی علم بی این علم خودش دیگه ندارد، سر این آگاهی خودش را نمیداند. همینقدر به طور اجمال به ابهام احساس این میل درش پیدا می شود، ولی خودش به این میل توجه به این میل ندارد، این میل را آگاه به این میل است ولی توجه ندارد. توجه داشتن غیر از آگاه بودن و حاضر بودن این چیز. در حیوانات لغت غریزه به کار برده می شود. من ندیدم تا حالا که در مورد حیوانات چه در اصطلاحات دینی و چه در اصطلاحات غیر دینی لغت فطرت به کار برده باشد. حالا کسی هم به کار برده باشد گناهی مرتکب نشده است، ولی من یادم نیست که در مورد حیوانات اونجا که کلمه غریزه رو باید به کار برد کلمه فطرت به کار برده باشد. در مورد انسان ما لغت فطرت را کار می‌داریم. فطرت مانند طبیعت و مانند غریبه یک امر اصلی، یعنی جزء فرشته انسان اقتصادی نیست. مقصودم این است که اگر میگم تکوینی میخوام بگم اقتصادی نیست. ولی یک امری که فرق دیگرش با اولا نظر این که در سطح آگاهی باشد از غریزه آگاهانه تر است. انسان دیگه اینجوری، انسان اون چرا که میداند میتواند هم که بداند که میداند. یعنی انسان یک سلسله فطریات دارد و میداند که چنین فطریات هم دارد. این فطریات فرق دیگری که با غریزه دارد این است که غریزه در حدود مسائل مادی زندگی حیوان است و فطریات انسان مربوط می شود به مسائلی که ما اونها را مسائل انسانی می نامیم. ماوراء حیوانی. پس در حقیقت فطرت معناش این است که آیا این مسائلی که به هر حال امروز مطرح است به عنوان مسائل خاص انسانی، یعنی ماوراء حیوانی، نه امروز مطرح، همیشه مطرح بوده، برای انسان یک سلسله مسائل مطرح است که برای حیوان مطرح نیست. آیا این مسائل همه اقتصادی، ریشه‌ای در ساختمان انسان ندارد؟ یا این که نه همه این مسائل ریشه ای در ساختمان انسان دارد، یعنی فطری انسان است. مثلا حقیقت و خودش یه مسئله است. حقیقت خواهی، حقیقت خواهی خودش یه مسئله است. مقصودم از حقیقت خواهی یعنی انسان میخواهد در مجهولاتی که برش هست میخواد به واقعیت این مجهولات نائل بشود، حقایق اینها را کشف کند. آیا حقیقت خواهی این یه امری که ضرورت‌های اجتماعی برای انسان به وجود آورده؟ اولا آیا انسان حقیقت خواه هست یا میتونه چه که ممکن یه اصلا انسان حقیقت خواه؟ حقیقت را اگر انسان میخواد برای نافع خودش میخواد. این قدر در باب علم هست، چون علم برای انسان حقیقت ما کشف کند. آیا انسان علم را برای علم انسان ارزش ذاتی قائل است یا فقط ارزش ابزاری قائل است؟ شک ندارد که علم وسیله هم برای انسان هست، درش که تردید نیست. توانا بود، هر که دانا بود، علم به انسان قدرت میدهد و وقتی که به انسان قدرت داد وسیله میشود که به وسیله اون انسان بود زندگی خودش ببخشد. ولی یه مسئله دیگه هم آیا علم برای انسان ارزش ذاتی هم دارد یا ندارد؟ اگر قائل شدیم که علم برای انسان در حال حاضر ارزش ذاتی دارد، یعنی انسان الان انسان امروز حقیقت خواه است، آیا این حقیقت خواهی ضرورت‌های اجتماعی به انسان تلقین کرده یا جزء نهاد انسان حقیقت آفریده شده؟ خیر اخلاقی ما یه چیزهای اجالتاً یه مفاهیم و معانی امروز در میان خودمون داریم، اسمی داریم داریم خیر اخلاقی، یعنی از نظر اخلاقی اینها را انسانیت مینامیم و نیک اخلاقی مینامیم، نقطه مقابلش را شر اخلاقی مینامیم. مثلا سپاسگزاری یعنی چه؟ یعنی اگر کسی به انسان نیکی کرده انسان در مقابل او سپاسگزار باشد در مقابل ناسپاس. به عبارت دیگر نیکی را نیک گفتن یک مسئله اخلاقی است. امروز بالاخره ما این رو پذیرفتیم که هل جزاء الاحسان الا الاحسان، همین آیه قرآن که سوال میکند میخواد چون این رو از فطرت انسان میخواد جواب بگیره، میخواد این یه امری سوال میکنه هل جزاء الاحسان الا الاحسان، پاداش احسان غیر از احسان چیزی دیگه میتونه باشه؟ میگه نه، پاداش احسان جزای احسان احسان است. این حکم را از کجا انسان گرفته؟ آیا یک امر تلقینی ضرورت‌های اجتماعی این را به انسان تحمیل کرده است و قهرن اگر شرایط اجتماعی تغییر بکند اینم عوض میشه از این که اون مفهوم نسبیت اخلاق میشه، یا این که نه این یک امری در نهاد انسان؟ و از جمله اینها هم هست مسئله خودی دین و پرستش. آیا این حسی که امروز به هر حال در انسانها وجود دارد به نام حس دینی، آیا این حس دینی این یک امری که از نهاد انسان سرچش میگیرد، یک تقاضایی در سرشت انسان، در باطن انسان، یا این هم یک امری مولود یک سلسله عوامل دیگر است، عواملی که هم شنیده اید هم با بعد با به طور مختصر اون عوامل را عرض میکنید که چه عواملی گفتن دخلت دارد. پس این بحث فطریات انسان، این بحث را ما اینجوری به اصطلاح طرح میکنیم، میگیم آقا یه سلسله مسائلی بوده است و هست امروز که این مسائل را به نام انسانیت مطرح میکنند. هیچ مکتبی نیست که منکر یک سلسله ارزش به قول امروز ارزش‌های انسانی باشد. این بحث ارزش هم از این بحث‌های بسیار بسیار جالب است. اگه فرصت رو خیلی بحثش نمی‌کنم. انسان یه وقت یک دنبال منافع می رود، دنبال سود می رود، خب این یه امر منطقی به نظر می رود، چون انسان باز بگم به حسب غریزه خودش حیاتش دوست دارد، امه حیات و بقای خودش دوست دارد و هر چی که کمک بشود به ادامه حیات سهرن او رو علاقه منده. خیلی منطقی و طبیعی که انسان دنبال سود دارد. یک چیزهای دیگریست که با سود قابل انتقاد نیست، یعنی مسئله سود نیست، با منطق سود جور در نمیاد. فرنگی ها به غلط اسم این رو گذاشتن والور ارزش، که از خود همین اسم گذاری منشأ یک سلسله اشتباه اینها ارزش داده است، اعتبار به اینها داده است. این کلمه ارزش از اون جهت است که در واقع خواستم بگم اینها واقعیت نیست، ولی انسان به اینها اعتبار داده است، به حسب قرارداد اعتبار داده است. هم دیم که به حسب اعتبار قرار داد، به حسب قرار و به حسب اعتبار ما براش یک ارزش چیزی رو که اون را بگوشید او در واقع هیچ هست. این است که اسکناس و یه اسکناس 1000 تومانی را ما به حسب قرار داد اجالتاً یه ارزشی مثلا براش قاید هستیم که این را اگه بگیم یه تون گندم مثلا میتونیم بگیم، یه امر قرار دادی است. اگر این قرارداد را به این اعتبار رو بگیرند باید از این کارات فرقی ندارد. به هر حال اسمش هر چی میخوام بگذار، این چیزهایی که شما اسم، یعنی امروز اسمشو گذاشتن ارزش‌های انسانی، یه ارزش‌ها چیست؟ اینها ریشه ای در نهاد انسان و در سرشت انسان دارد و اگر درد اون دیگه چیست و برای چیست؟ چون او خودش خیلی مهمه. یه چیزی در نهاد انسان اگر باشد او حکایت میکنه از یه مسائل دیگری، از یک واقعیات دیگری. دون شد تعلیمات اسلامی در اساس قبول یک سلسله فطریات هست، یعنی همه اون چیزهایی که
چهار امروز مسائل انسانی مینامیم و ماورای حیوانی و اسم اونها رو گذاشتیم ارزش‌های انسانی.
از نظر معارف اسلامی اینها ریشه ای در نهاد و در سرشت انسان دارند. و بعد خواهیم دید اصالت انسان به انسانیت واقعی انسان در گرو قبول فطریات هست.
این حرف مفت است که ما فطریات برای انسان قائل نشیم، یعنی اینها را ریشه ای در نهان برای اینها قائل نشیم و دم از اومانیزم و اصالت انسان بزنیم.
خب پس بحث بعد ما درباره همین ارزش‌های انسانی و معنای فطری بودن اینها و نتیجه ای که از اینها میگیریم و بعد میشماریم چیزهایی که فطریات انسان است یا ارزش‌ها اینها چیست و بعدم ببینیم که از متون قرآنی و متون اسلامی چه دلیلی بر فطری بودن اینها میگیریم. مثلا خب خود دین البته که تصریح بودی تصریح نصد آیه قرآن بود. آیا مثلا ما از قرآن و از متون اسلامی میتوانیم دلیل بگیریم که خیرهای اخلاقی هم یه سلسله اموری هست در سرشت انسان؟ مثلا آیه کریمه و نفس و ما تواها فالهمها فجورها تقواها، آیا از اینجا ما میتوانیم یک سلسله فطری در باب مسائل اخلاقی مثلا استفاده کنیم و در این سلسله مسائل دیگر؟ یا مثل همون آیه هدا الاحسان الا الاحسان هل یسد الذین، معمولا در جایی که قرآن سوال می کند پاسخ را از فطرت مردم می خواهد. میخواد دیگه چیزهایی است که اینها در نهاد مردم هست و هر کسی اینها رو می دوند. این دیگه باشه بره. عرض کنم که باز اول سخنم هم عرض کردم یه مقدار هم برای این که این بحث ما مسیرشم که مشخص‌تر و روشن‌تر بشه، سوالاتی که برای انسان در ذهن پیدا میشه این سوالات را بینویسید و به من لطف بکنید که من از این سوالها بهتر میتونم بفهمم که چه خط خیری را ببینیم و پیش بریم. البته حالا من یادداشت متفرقه از قدیم داشتم در این زمینه و دارم من بعدشم باز که موفق بشیم بیشتر از این کار نمیکنم، ولی سوالات آقایانم کمک خواهد کرد.